الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مرحله سوم در بحث اصل مثبت این است که چند مثال رو مطرح می کنیم و اشاره می کنیم که آقایان در فقه، حالا جمعی از فقها، معتقدند که این امثله مثالهای اصل مثبت است، لذا استصحاب جاری نمی شود. خب ده ها بلکه صده ها مثال، این سه چهار مثال رو که ما اشاره می کنیم جهت داره، چون در بحث بعدی خفاء واسطه، جلاء واسطه، دوباره به این مثال ها می رسیم و اینا رو بررسی می کنیم. فعلا خیلی به اشکالم ذهنتون معطوف ندارید، فقط تصویر بشه چجور اصل مثبته، وقت بعد دیگه بعضی مثال ها رو بر می گردیم در مراحل بعدی بحث می کنیم. مثال اول، مکلف در حال وضو یا بعد الوضو بگویید شک داره آیا حاجب و مانعی از رسیدن آب به بشر وجود داره، وجود داشته تا وضوش صحیح نباشه، یا نه مانعی بر صورت نبوده است لذا آب به بشر رسیده است، پس وضو درست است. جمعی از علما با استصحاب مشکل رو حل کردن، گفتن شک داریم در وجود مانع بر بشره. یقینا یه زمانی بود رو صورتش مانعی نبود. استصحاب میکنیم عدم الحاجب رو، عدم المانع رو در حال وضو، نتیجه میگیریم وضو درسته، وضو صحیح هست. بعضی از آقایان اشکال میکنن، میگن این استصحاب جاری نیست چون اصل مثبت است. خب دقت کردید از مطالب گذشته روشن شد هر جا ادعا شده اصل مثبت است باید این مسیر پیگیری بشه. معدای استصحاب یعنی مستصحب ما معلوم بشه. مرحله دوم اثر عقلی باشه یا اثر عادی باشه، برای مستصحب بار بشه. ثم این اثر عقلی یا عادی یه اثر شرعی داشته باشه که ما با جریان استصحاب اون اثر شرعی مع الواسطه رو بر این اثر عقلی بار کنیم. اینجا میشه اصل مثبت. خب آقایان ادعا میکنن، مستشکلین به این استصحاب میگن شما استصحاب کردید عدم المانع رو بر بشره. خب عدم المانع که معدای استصحاب است، اثر شرعیش این نیست، پس وضو درسته. اینجا یه لازمه عقلی است. اون لازمه عقلی این است که میگویید مانعی بر پوست نبوده است، پس به حکم عقل اگه در جای مانع نبود، من آب رو اونجا ریختم، آب به پوست رسیده است. این شد لازمه عقلی. حالا که آب به پوست رسید پس وضو صحیح است. استصحاب کردید عدم الحاجب رو، به حکم عقل نتیجه گرفتید وصول ما رو به بشره، پس اثر شرعی رو بار میکنید بر این لازمه عقلی که وضو صحیح است. این شده اصل مثبت. بله چی؟ چجوری ثابت شد؟ خب همچه مانعی نیست. فوصل الماء الى البشره فالوضوء صحیح. کدوم رو باطل کرد آخه؟ نمیفهمم. بله همونجا، مگه اولا اصلی جاری نمیشه اونجا؟ اگه مانع قبلا بوده، الکلام استصحاب میکنیم وجود مانع رو، نتیجه میگیریم پس به حکم عقل ما وصل الماء الى البشره فالوضوء باطل. عزیز من، خب بله همونجا بگن، برای چی نمیگن؟ حالا باید تحلیل کنیم، ثبت کنید دیگه، اونو بذارید فعلا. پس الان آقایون میگن این استصحاب اصل مثبته، شما میگید آقا اونم اصل، خیلی خوب اونم اصل مثبت. اگه کسی اونجا نگفت اینجا گفت بهش اشکال کنید، ولی همینجا بعد برسیم میرسیم ببینیم یه اصل مثبته یا نه، نمیدونم خفاء واسطه، اینا رو بعدن دیگه، اینا رو بذارید برای بعد. پس بعضی اشکال کردن گفتن این استصحاب میشه اصل مثبت. یک مثال حالا بعد ببینیم هست نیست، اونو عرض کردم دیگه، بعدن فعلا اون چی که فقها تصویر میکنن. مثال دوم در باب ارث، پدری دو تا پسر داره، پدر و یک پسر فرض کنید با هم اسلام آوردن، یک ماه بعد، دو ماه بعد، پسر دوم هم مسلمان شد. در این بین پدر از دنیا رفت. زمان موت پدر و تاریخش روشن نیست. فرض کنید اسلام پسر دوم روز نیمه شعبان بوده، شک داریم آیا موت پدر قبل از نیمه شعبان بوده؟ پس هنوز پسر دوم مسلمان نشده بود، پدر از دنیا رفت. ول کافر و لایرس. پس بچه دوم اسلامش بعد از موت پدره. ارث نمیبره، ارث همه مال پسر اول. یا نه، موت پدر بعد از نیمه شعبان بوده و اسلام پسر قبل بوده، پسر دوم. زمان موت پدر هر دو بچه مسلمان، پس مثلا بینشون تنصیف میشه. برخی مشکله رو با یه استصحاب حل کردن، از جمله مثل محقق اول و مرحوم علامه، فرمودن استصحاب میکنیم حیات پدر رو در زمان اسلام پسر دوم. شک داریم پدر در 16 شعبان از دنیا رفت یا 14 شعبان. و یقین داریم 13 شعبان زنده بود، برای روز 16 شعبان شک داریم آیا حیات هست یا نه. استصحاب میکنیم حیات پدر رو در روز 16 شعبان. نتیجه میگیریم که در نیمه شعبان که پسر مسلمان شده، پدر زنده بود. خب بنابراین پسر دوم هم ارث میبره با حکم استصحاب حیات پدر. شیخ انصاری و جمعی از علما فرمودن این استصحاب جاری نیست، مشکله داره، این استصحاب اصل مثبته و اصل مثبت جاری نمی شود. چجور اصل مثبته؟ آقایان میگن موضوع حکم ارث چه موضوعیست؟ وقتی واکاوی میکنیم اسلام وارث در زمان حیات مورث، این موضوع ارث. اگه در زمان حیات مورث وارث اسلام آورده بود، ارث میبره، و الا ارث نمیبره. مستصحب شما چیست؟ حیات مورث است در روز نیمه شعبان، روز 16 شعبان. میگید مبرز زنده بوده. خب این که مورس روز 16 شعبان زنده باشه، خب این که باعث نمیشه کسی ارث ببره که. مگه این موضوع حکم شرعیه؟ هر کسی روز 16 شعبان زنده بود وارثش از او ارث میبره؟ که موضوع حکم شرعی نیست که. لذا اینجا یه لازمه عقلی داره. شما استصحاب میکنید زنده بودن پدر رو روز 16 شعبان، آنگاه با حکم عقل این لازمه عقلی رو نتیجه میگیرید اسلام وارث بعد از حیات مورث بوده. این رو در عقل موازنه میکنه، اسلام وارث قبل از حیات مورث بوده. ببخشید، این شد لازمه عقلی. استصحاب کردید حیات مورث، خب بسیار خوب، روز 16 شعبان آقای ایکس زنده، زید زنده، خب چه فایده؟ باید یه لازمه عقلی بگیری. پس بنابراین اسلام وارث به حکم عقل قبل از موت مورث بوده، لذا ارث میبرد. شیخ انصاری میگه شده اصل مثبت، اصل مثبت هم که حجت نیست. شما چجورم که استصحابی جاری کردید؟ اینم مثال دوم. عرض کردیم دیگه، حالا میرسیم بعضی از این مثالا رو دوباره در ذیل مرحله چهارم بحث واکاوی میکنیم چجوریه. مثال سوم، فردی عمرو رو با چاقو مجروح کرد. خیلی هم این مبتلا به است، با چاقو مجروحش کرد. سه روز بعد، چهار روز بعد عمرو از دنیا رفت، مجروح از دنیا رفت. حالا اینجا دو تا ادعا مطرح میشه. جانی میگه ضربه من کاری نبوده، این به سبب دیگری از دنیا رفت، سکته کرد و مرد، یه سبب دیگری پیدا شد، بیماری دیابت داشت، بران مشکله برش پیدا شد، از دنیا رفت، آمبولی کرد به تعبیر امروزی ها، که ربطی به جراحت من داره. جراحت من سبب مرگ او نشده است. اولیاء دم میگن نخیر، موت سببش همین جراحت بود، لذا اولیاء دم میگن اگه جراحت عمدی ما قصاص میخوای، اگه خطئی است ما تمام دیاره میخوای، چون این جراحت سبب شد و مرد، همه دیه رو باید به ما بده. اینجا بحث فقهی طویل و زیلی است، دو تا نگاه فقهی است. یک نگاه میگن آقا یه اصلی داریم اینجا، اصل عدم زمان جانی است بیش از حد جنایت. آره این اصل چیه؟ اینا تو فقه دید. اصل عدم زمان جانی بیش از حد جنایت، همون چاقویی که زده به همون مقدار زامنه، بیش از اون نیست، دیه کامل نباید بده. در مقابل جمعی از فقها ادعا میکنن زمان کامل به عهده جانی است. چرا؟ با تمسک به یک استصحاب. میگویند شک داریم آیا سبب آخر برای موت این آقای عمر حادث شد یا سبب آخر حادث نشد؟ استصحاب میکنیم عدم حدوث سبب آخر رو، قبل از اینکه این چاقو بخوره به بدن این آقا سبب دیگر موتی نبود. شک داریم بعد از چاقو خوردن سبب دیگری برای موت این عمر حادث شد یا نه؟ یقین سابق، شک لاحق. استصحاب میکنیم عدم حدوث سبب آخر رو، وقت نتیجه میگیرن پس موت با این جراحت بوده، لذا تمام دیه بر جانی لازم، یا جراحت عمدی بوده او قصاص میشه. نه، حالا ممکنه بگید سکته کرده بعد، در مثال مناقشه نکنید، میگه آقا بعدن ترسید سکته کرد، یا به هر جور فشار خونی مثلا بالا رفت، مثلا بعدن سبب موت شد، در مثال خیلی مناقشه نکنید. خب باز اشکال شده به این استصحاب که آقا این استصحاب اصل مثبته، شما چه جور استصحاب جاری میکنید اینجا؟ استصحاب میکنید عدم حدوث سبب آخر رو، خب یه لازمه عقلی داره، لازمه عقلیش اینه پس موت با این سبب بوده است، حالا که موت با این سبب بوده است دیه کامل بر جانی واجب است، این لازمه عقلی شد. به عبارت اخرى یه قاعده کلی اینجا بگیرید، اینجور ادعا میشه هر جا مستصحب ما امر عدمی بود به حکم عقل این امر عدمی یه لازمه وجودی داشت، بر اون لازمه وجودی اثر شرعی بار بود، خب این استصحاب میشه اصل مثبت. مستصحب شما امر عدمی، عدم حدوث سبب آخر، خب این امر عدمی یه لازمه عقلی داره، وقتی مرگ این آقا سبب دیگر نداشت به حکم عقل جراحت سبب مرگ شد، همین چاقو زدن میشد لازمه عقلیش، چون این چاقو زدن سبب مرگ شده است پس بنابراین این آقا باید دیه کامل رو بده جانی. میگن اصل مثبت، اصل مثبت جاری نمیشه. اینم مثال سوم. حالا میرسیم به همین مثالم، بعد تحلیل میکنیم، در بحث بعدی توضیحاتی عرض میکنیم. مثال چهارم، نظر کرده است ناظر پولی رو به عالم عادل بدهد. آقای زید رو قبلا طلبه نبود، میشناختمش عادل بود، الان آمده طلبه شده، سطحه نمیدونم چی و چی و چی رو خونده است و به مدارج عالیه رسیده است و رساله نمیدونم سطح 3 و 4 نوشته است، مقلدینش راحت کرده است و دیگه حالا شده یک عالم به تمام معنی الکلمه. شک دارم عادله یا نه؟ استصحاب میکنم بقای عدالت زید رو، نتیجه میگیرم عالم عادل است. خب پس بنابراین این پول مورد نظر رو به زید میتونم بدم. اینجا اشکال شده. این استصحاب اصل مثبته. به چه بیان اصل مثبت است؟ واسطه عقلیش اینه، شما میگید استصحاب میکنم بقای عدالت زید رو، پس زید عالم عادل. مگه هر کسی را هر جایی در هر موردی استصحاب کردیم زید عالم عادل با دست کنیم تو جیب پولی بهش بدیم؟ اینجا یه لازمه عقلی میخواد. اون لازمه عقلی اینه، پس بنابراین زید متعلق نظر است. باز اینجوری اشکال کرد. پس زید متعلق نظر است. حالا که متعلق نظر شد، دادن پول به زید جایز است. خوب دقت کنید. آیون میگن تارتن نظر و اینا نیست، حکم شرعیه. حکم شرعی تطبیق میشه، در استصحاب مشکل ایجاد نمیشود. شک داریم زید فقیر یا نه تا زکات بهش بدیم. 6 ماه قبل فقیر بود، استصحاب میکنیم بقای فقرشو. خب حکم شرعی میگه متعلق زکاته، اون دلیل شرعی داریم. آقایون میگن اینجا عیب نداره، متعلق زکات حکم شرعی تطبیق میشه. میگیم خیلی خوب، زکات بهش بدیم، چون فقیر زکات میگیرن. اما در مثل نظر و عهد و قسم و اینها حکم شرعی اولیه که نداریم ما اصلا. اینجا واسطه میخوره. زید عالم عادل است. مگه به هر عالم عادلی باید 1,000,000 پول داد؟ نه، اینجا واسطه عقلی میخوره. واسطه عقلی اینه، پس زید متعلق نظر است. این تمخل عقلیه. زید متعلق نظر است، پس باید پول بهش بدیم. میگن این استصحاب اصل مثبته و جاری نیست. این 4 مثال، علت این که این 4 مثال را اشاره کردیم، چون در محور بعدی، مرحله بعدی، ما با این مثال ها کار داریم. اینم 4 مثال برای اصل مثبت در فقه. مرحله 4 بحث این است که اصولیین ادعا می کنن اصل مثبت حجت نیست الا فی موارده، مستثنا داره. یه جاییم داریم اصل مثبت حجت است. این بحث بسیار مهمی است، خیلی هم کاربرد فقهی داره. این مستثنیات اصل مثبت چند مورده؟ هر کدوم بررسی کنیم، چرا استثناء میشه و تحلیلش چگونه است و چطور در این موارد با اینکه استصحاب اصل مثبته، لکن آقایون میگن حجت خواهد بود. للکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلامت باشید. سید
اگر گفتیم متعلقش همیشه مفسده داره و اون مفسده هم ضرره، بله. اما اگر گفتیم نه، بعضی از محرمات هست متعلقش مفسده در خود متعلق نداره، مفاسد پیرامونی داره، مثلا همون نکته که آقای خویی داره تشبیه میکنه، کسی ادعا کرد آقا گوسفند و فرقی نداره این طرف ذبح کنی یا به اون طرف، ولی اسلام برای که اتجاه مسلمان ها رو ثابت کنه به سمت بیت المقدس نیست، این کارا به سمت قبله باید باشه، گفته ذبیحتونم به سمت قبله بکشه. لذا اگه گوسفند و پشت به قبله کشتی یه ضرری در گوش پیدا نمیشه در متعلق، که اون ضرر باعث اضرار به فرد یا غیر بشود، اون رعایت اون شعار اصلی اسلام نشده. اگر کسی هم که ادعایی بکنه وقتی میتونه بگه از قسم دوم نیست که حال خواهی ترمید داره،
اون تو بحث وجوبه دیگه.
خب حالا فرقی نداره، تو حرمت هم همین اول کلامه.
شما یه حضرت علی مثالی زدین از مرابطه با کافر،
بله نداره. شما در محرمات الهی هم همونجا ببینید، همونجا میتونید مسئله رو برگردونید، چون که در بحث ذبیحه روایت هم داریم، حرمت تکلیفی هم ممکنه ازش استفاده بشه، حرام است به اتجاه غیر قبله کشته بشه. یا مثلا